سرزمین مردمان مقاوم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا ما صليت على أحد من أوليائي.
قبول باشه زیارت از راه دور، انشالله که امروز همه حاجت روا باشید. سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام هست و این روز رو ما مجددن از پخش رادیو تهران خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با علم ساعت 8:02 دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید. عنوان این برنامه هست ستاره ها نمیمیرند.
ستاره ها نمی میرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامه زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو، ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند تقدیمتون میشه. به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم با این برنامه همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند تقدیمتون میشه. به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام عرض تسلیت داریم این روز شریف رو خدمت شما و همه دوستداران اون حضرت و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب استاد حسین صالحی مدرس حوزه و پژوهشگر و جناب استاد مهدی سازندگی مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب استاد صالحی و سپاسگزارم از حضورتون و همچنین عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و استاد سازندگی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. بنده هم عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام رؤوف آقا علی ابن موسی رضا که ما ایرانی ها ایشون رو ولی نعمت خودمون میدونیم و زیر سایه ایشون زندگی میکنیم. انشالله که مطالبی که عرض میشه مورد پسند امام زمان علیه السلام قرار بگیره.
انشاءالله. جناب استاد سازندگی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین مهمان ارجمند برنامه و شنوندگان فهیم این برنامه وزین. انشاءالله که خداوند لحظات عمر ما رو در این دقایق با برکت قرار بده و کلامی که از زبان ما صادر میشود مورد رضایت خودش قرار بده. انشاءالله
ما در ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند که به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام تقدیم شنوندگان عزیز میشه، میخواییم به یکی از صفات اون حضرت بپردازیم که شاید حالا پیرامونش البته صحبت هایی شده باشه ولی خصوص این صفت کمتر شاید مورد مداقه قرار گرفته باشه و اون عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که مختص امام رضا علیه السلام این لقب و این صفت نامیده شده و اون حضرت ملقب شده به عالم آل محمد، اگرچه که باقرین حالا یا صادقین امام جعفر صادق و امام باقر علیه السلام این دو بزرگوار هم از عالمان ائمه علیه السلام و همه ائمه این گونه هستند، لیکن امام رضا علیه السلام به این صفت مشهور شدند و شاید به خاطر این باشد که به هر حال وقتی که امام رضا علیه السلام به ایران و به طوس آمدند فضای جامعه اون روز خراسان و طوس و اینها فضایی بوده که مملو از دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف بوده، هم دانشمندان ادیان مسیحیت و یهودیت در اونجا حضور داشتند، هم به خاطر اینکه خود مأمون که خلیفه عباسی بود دانشمندترین خلیفه عباسی بود و هم به خاطر اینکه باز علمای اهل سنت هم علمای بزرگی در واقع وجود داشتند در این سرزمین و حتی در مسیر اون حضرت که حالا انشاءالله در موردش بیشتر صحبت خواهد شد. ما سیره علمی حضرت امام رضا علیه السلام رو توجه به این صفت عالم آل محمد مورد مداقه قرار بدیم. در خدمت شما باشیم جناب استاد صالح.
اشاره خوبی داشتید به این صفت از امام رضا علیه السلام. خب من اجازه میخوام روایتی رو در این باب خدمتتون عرض بکنم. شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عیون اخبار الرضا که کتاب بسیار معتبری است و اخبار و روایت هایی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده رو در اونجا آورده، ایشون القاب حضرت رو میشمارند، میفرمایند از القاب حضرت رضا، صادق، صابر، فاضل، قرة اعین المؤمنین، غیظ الملحدین و در بعضی از روایات عالم آل محمد صلوات الله السلام علیه رو ایشون آوردن.
بله.
جالبه یک روایتی رو عرض کنم در همین راستا خدمتتون که از امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده که حضرت فرمودند پدرم جعفر ابن محمد علیه السلام مکرر به من می‌فرمود که عالم آل محمد در نسل توست و کاش من او را می‌دیدم و ایشون هم نام امیرالمؤمنین علیه السلام است.
بله.
خب اینجا جا داره که یک نکته ای رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اون این که وقتی از ما میشنوید که عالم آل محمد رو ما به امام رضا علیه السلام نسبت میدیم، خب این سوال شاید تو ذهنها بیاد که مگر دیگر ائمه عالم نبودند؟
بله.
چرا؟ همینطور هست، همه ائمه عالم بودند و صفاتی که برای ائمه بیان میشه این صفات به این معنا نیست که مختص به اون امام بوده باشه، نه، همه ائمه ما از نظر کمال یکسان بودند، واقعاً در حد اعلای یک انسان کامل بودن. ولی اینی که ما در خصوص حضرت رضا علیه السلام میگیم عالم آل محمد به خاطر شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان حضرت بوده. خب زمان حضرت اوج رویاوری جامعه اسلامی به فلسفه و کلام بوده. خب ما در زمان بعضی از ائمه این امکان نبوده، مثلا در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام خب این امکان نبوده، ولی از اون طرف باز در زمان حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام این امکان بوده، کما اینکه نقل کردن که امام صادق علیه السلام تا 4000 شاگرد تربیت کردن.
بله.
خب این به این معنا نیست که اگر امام کاظم یا امام حسن مجتبی تو اون زمان بودن این کار رو نمی کردن، بلکه هر زمانی مقتضیات خودش رو داره. پس این نکته‌ای بود که لازم دونستم خدمتتون عرض کنم.
کما اینکه جانفشانی و عیسی رو گذشت و خون دادن در راه خدا و اینکه حتی خانواده خود رو در معرض خطر قرار بدن و در واقع به اسارت در اونها رو ببرن دشمنان، این هم چیزی بودی که همه اهل بیت اون پتانسیل و ظرفیتش رو داشتن، ولی اقتضاعات زمان این فرصت رو برای امام حسین علیه السلام ایجاد کرد که او سار الله بشه و امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف خونخواه خون او بشود. و اینکه امام زمان خونخواه خون امام حسین خواهد بود، باز به منزله این نیست که خونخواه دیگر اهل بیت نخواهد بود. توضیح جالبی رو فرمودید، در خدمت شما باشیم جناب استاد سازندگی، و این نکته رو بیشتر باز بفرمایید که به هر حال امام در جامعه حجت خداوند روی زمین هست و به تعبیر زیارت جامعه که از زبان امام هادی علیه السلام صادر شده، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، به واسطه اهل بیت علیهم السلام، به واسطه ائمه معصومین علیهم السلام هست که آسمان و زمین به هم پیچیده نمیشه، آسمان بر زمین نمیریزه به تعبیری، و این نیروی به تعبیری جاذبه بین کرات آسمانی و اینها برقرار هست به واسطه حجت الهیه که زمین و آسمان پا بر جاست. و قاعدتا نقش هر امامی در جامعه با توجه به مقتضیات زمان و با توجه به اقتضاعات مختلفی که بوده تعیین شده و اون نقش رو به نحو احسن ایفا کردن. امام رضا علیه السلام این نقش رو در جامعه اون روز با توجه به اقتضاعات چگونه ایفا کردند؟
برای پاسخ دقیق به سوال حضرت عالی من لازم یه مقدمه ای عرض بکنم. برای اینکه ما بخوایم نقشی که امام دقیقاً ایفا کرد و به درستی رهبری جامعه و هدایت جامعه که وظیفه اصلی امام هست رو ایفا بکند، ما باید اول اون جامعه زمانه امام رو بشناسیم، بعد بتونیم قضاوت بکنیم که آیا امام در این شرایط
بهترین نقش رو ایفا کرد
یا نه. این قضاوت در این صورت میتواند صحیح باشه. خب ببینید، همطور که اشاره شد جناب سالی هم فرمودن، ما در حوزه علمی یه فراز و فرودی داشتیم در زمانهای ائمه مختلف. در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام این موقعیت اختلاف بین بنی امیه و بنی عباس که پیش آمد، این موقعیت رو برای این دو امام همام به وجود آورد که خب حوزه های علمیه رو تشکیل دادن. در زمان امام موسی بن جعفر این موقعیت به خاطر اون اختناق شدیدی که وجود آمد این مقدار فروکش کرد و کشورگشایی هایی در زمینه بیشتر انجام شد، یعنی لشکرکشی ها و خونریزی هایی که در زمان خلیفه هم عصر امام موسی بن جعفر انجام شد. و خب قلمرو کشور اسلامی شما ببینید از اندلس هست تا شرق کشور افغانستان فعلی، این محدوده قلمرو امت اسلامی بوده، حکومت اسلامی بوده، حالا گرچه تحت خلفای جور اداره میشد، ولی این حکایت از این میکند که این محدوده از قلمرو دارای تضارب آلا و اختلاف آرا و دیدگاه ها و نظریات مختلف هست، و طبعا همه این آرا و دیدگاه ها باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، صحیح و سقمش از باطل و خلافش تشخیص داده بشه، مردم از راه های انحرافی جلوگیری بشن، هدایت بشن. این نقش علمی را امام در این زمانه به خوبی ایفا کرد. در زمانی که علم یونان، همچون که اشاره شد، علم فلسفه و کلام یونانی غیر اسلامی وارد محدوده قلمرو اسلامی شد، عصر امام رضا را به تعبیری عصر ترجمه نام میبرن که علوم غیر اسلامی وارد محدوده علمی اسلامی شد. خب اولا یک نهضتی در زمان امام رخ داد. اولا امام برخورد تهاجمی انجام ندادن که مانع بشن، نه هیچ کاری از فرای قلمرو امت اسلامی پذیرفته شدن نیست، و بلکه پذیرفتن، حتی دستور به ترجمه دادن، حتی مورد نقد قرار میدادن، انشاءالله اشاره میشه در مناظراتشون استقبال میکردن از سوالات، از شبهات. این یک موقعیتی بود که زمانه امام رو بشناسیم، عصر ترجمه بود. موقعیت دیگری که باز در عصر امام اقتضا می‌کرد که امام برخورد عالمانه انجام بدن این بود که به صورت بعد از تلاش‌های گسترده‌ای که ائمه انجام می‌دادند در دوره‌های قبل و نقل روایات اجداد طاهرین چون انجام میدادن، نقل روایات و پیامبر انجام میدادن، تقریبا میشه گفت اون مکتب اهل بیت تثبیت شده. هرچند موقعیت حکومتی برای حضرات پیش نیامد، ولی پایه‌گذاری شد و تفکر اهل بیت نفوذ پیدا کرد در اقصانقاط این قلمرو به اسلام. خب الان دیگه عصر تدوین آثار سینه به سینه است که از اهل بیت به جای مونده. در همین عصر است که ما ببینیم بسیاری از تفاصیل روایی در زمانی که امام حسین علیه السلام در قید حیات بودن نوشته میشه. آثار کلامی، تفاسیر کلامی، تفاسیر فلسفی، تفاسیر عرفانی، اینا جرقه تدوین کتب روایی از زمان امام حسین علیه السلام شکل میگیره. ما به درستی میتونیم این مطلب اشاره بکنیم که دوره امام رضا دوره ترویج و گسترش و نهضت علمی بود که از زمان امام رضا به بعد اتفاق افتاد و به درستی و مناسب لقب دادن حضرت رو به عالم آل محمد. یکی از نکاتی که حالا خوبه در این نکته پایانی عرض بکنم،
بله،
چون فلسفه و کلام بیشتر مفاهیم عقلی هستند، نظری هست، جامعه برخورد عقلانی میکرد، یعنی یک خشکه مقدسی داشت پیش می آمد و معمولا با جریانات عقلی برخورد میکردن. اگر چیزی را عقلی میدیدن میپذیرفتن، غیر عقلی به ظاهر اگر میرسید اون را یا رد میکردن یا در مقابلش جبهه میگرفتن. امام برای اینکه این انحراف در مسیر علم پیش نیاد، مردم را هدایت میکند به عقلانیت وحیانی. یعنی شاید این کلمه اصطلاح شایسته مقام زمان امام رضا علیه السلام باشد که علاوه بر این که اون عقل رو میپذیرن امام رضا علیه السلام، نقش عقل رو نادیده نمیگیرن، ولی اون رو هدایت میکنن در مسیر وحیانی بودن. گاهی اوقات ما چیزهایی رو داریم که عقل درک نمیکند، پای چوبین داره عقل، گاهی اوقات ماورای حس رو درک نمیکنه. امام علیه السلام این نقش عقل رو در مسیر وحیانی هدایت میکند و جلوگیری میکند از انحرافات احتمالی که شاید در مباحث علمی پیش می آمد.
بسیار عالی، تشکر می کنم از شما جناب آقای سازندگی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرن تقدیمتون میشه. با ما همراه باشین تا مباحث دیگر پیرامون سیره علمی حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون کنیم.
کیم من سائل دربار سلطان خراسان، کیم من سائل دربار سلطان خراسان، عجب نگر سلاطین جهان خانه سلطان، عجب نگر سلاطین جهان خانه سلطان، به توفیق تولایش شده تکمیل ایمانم، رضا فکرم، رضا ذکرم، رضا قلبم، رضا جانم، رضا فکرم، رضا ذکرم، رضا سرم خاک سر کویش، دلم دنبال آهویش، تنم ریگ ته جویش، لبم دائم سناگویش، سر و جان و تن و آبا و ابنام به قربانش، رضا فکرم، رضا ذکرم، رضا قلبم، رضا جانم، رضا فکرم،
همراهان گرامی. ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند تقدیم شما میشه. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد حسین صالحی مدرس حوزه و پژوهشگر و همچنین جناب استاد مهدی سازندگی مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنیم شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما و دوستداران اون حضرت و به پیشگاه امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. جناب آقای صالحی، نقش امام رضا علیه السلام در جامعه با توجه به اقتضائات زمانی مورد اشاره قرار گرفت. یکی از اقتضائات مهم زمان امام رضا علیه السلام، همونطور که عرض کردیم، فضای زندگی حضرت در طوس بود و شرایط علمی فرهنگی که حاکم بود در اون سرزمین طوس، یا حالا خراسان مثلا امروز اگر بشود نام گذاشت اون سرزمین رو، که به هر حال این مقدار گسترده تر از خراسان امروز هم بود و مرو و اینها هم در مجاورت اون بود، به تعبیری مرو هم اصلا باید گفت، یعنی امام رضا رو در واقع به مرو کشاندند، مأمون به حیله خودش به مرو امام رو دعوت کرد و به تعبیر او رو به زور به مرو آورد که حالا شامل خراسان و طوس و همه اینها می شود مرو آن روز. یکی از نکاتی که ما می دیم در مسیر حرکت حضرت، به خصوص حالا در نیشابور و اون حدود، به چشم می خوره اون حرکت علمای بزرگ، به خصوص علمای بزرگ اهل سنت در رکاب امام رضا علیه السلام هست، که اون حدیث معروف سلسله الذهب هم اونجا بیان شد. یعنی در مقدمه حدیث وقتی می‌خوانیم که سوال شد از امام رضا علیه السلام، سوالاتی شد که اون کسانی که سوال می‌کردن از علما و اندیشمندان بزرگ اهل سنت بودن اتفاقا، و این خیلی جالب هست که اینها میان سراغ امام رضا و امام رضا چقدر جایگاه داشته برای این علما و دانشمندان اهل سنت، و امام اون حدیث معروف سلسله الذهب رو که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و انمن شروطها، این تعبیر رو امام در پاسخ اونها گفتن. یعنی اون سرزمین سرزمینی پر از دانشمندان و علما بوده که حالا بعدها در مناظرات و اینها هم به علمای ادیان دیگر هم بر میخوریم. این فضای زندگی رو یه مقدار برای شنوندگان عزیز بیشتر تشریح بفرمایید.
همینطور که فرمودید و در تلیه برنامه عرض شد، خب دوران زندگی حضرت دوره شکوفایی علم و سرازیر شدن علوم مختلف بوده به جامعه. خب اینو ما وقتی میشنویم به ذهنمون میاد که خب این چیز خیلی خوبیه که وقتی که علوم گسترش پیدا بکنن، دایره علوم وسعت بگیره، مناظرات و اینها اتفاق بیفته، چیز خوبیه. بله، یک جنبه خوبی داره بحث گسترش علم و اینها هست، ولی این هم باید توجه داشته باشیم که پیشرفت علوم دو تا پیامد داره.
بله،
یک پیدایش افکار و عقاید انحرافی. پس اگر علوم پیشرفت بکنه، در ضمنش افکار و عقاید انحرافی هم گسترش پیدا میکنه.
بله. دو،
شکل‌گیری مشربهای فکری گوناگون کلامی و فلسفی. خب ببینید، امام علیه السلام از طرفی مواجهند با پیشرفت علم، که خود پیشرفت علم به خاطر چیه؟ به خاطر وسعت جامعه اسلامیه و مهاجرت از جاهای دیگه به جامعه اسلامی. خب امام علیه السلام میان درک میکنن این قضیه رو که هم این یک فرصته و هم تهدیده، یعنی تهدید و فرصت در کنار همه. خب حضرت از این فرصتی که به دست اومد نهایت استفاده رو نمودن و به تبیین عقاید اسلامی و نمایاندن راه مستقیم به مردم اقدام کرد.
بله،
توی جریان دعوت تحمیلی مأمون حضرت رو به مرو، خب ما میگیم دعوت، ولی دعوت تحمیلی بوده که حضرت خب مجبور بودن که قبول بکنن. خب ببینید، دوره شکوفایی علم بوده. مأمون به خیال خام خودش میخواست حضرت رو گیر بندازه، میخواست حضرت رو محدود بکنه. پیش خودش گفته بود من حضرت رو میارم تو دربار، خب دست و پایشون بسته میشه، تحت نظارت من میشه
و خودم هم یک وجهی از ایشون کسب میکنم.
بله، و به عبارتی چشمه امامت خشک میشه. ولی ببینید چقدر جالب، حضرت امام رضا علیه السلام مهندسی معکوس کردند. این واژه رو من روش عنایت دارم که حضرت اومدن از این حاشیه امنی که ایجاد شده بود، خب بالاخره ایشون منصب داشتن، ولی عهد بودن، مقام داشتن، برش داشتن در دستگاه، اومدن از این استفاده کردن برای هدف الهی خودشون. چقدر زیباست که حضرت اصلا محدود نشدن، بلکه از این تهدید فرصت ساختند.
بله،
خب حضرت اومدن چیکار کردند؟ بحث‌های علمی رو گسترش دادن، توی مناظراتی که توی علمای ادیان مختلف شکل می‌گرفت ایشون شرکت می‌کردن، خودشون مناظره به وجود می‌آوردن، تشکیل می‌دادن، تا جایی این قضیه پیش رفت که خب نزد دوستان و محبین اهل بیت که علم ایشون محرز بود، تا جایی رسید که دشمنترین افراد به نسبت امام که همین مأمون هست که خود ایشون هم باعث شهادت حضرت میشن و ایشون رو به شهادت میرسونن، توی تاریخ اینجور نقل شده از مأمون که مأمون بعد از پرسیدن چند سوال از امام علیه السلام اینگونه اظهار میکنه: به خدا سوگند دانش صحیح جز نزد خاندان پیامبر صلوات الله سلام علیه یافت نمی شود و به راستی دانش پدرانت را ارث برده ای و همه علوم نیاکانت در تو گرد آمده است. این
بله.
صحبت دشمن امامه، مأمونی که از اول بنای بر دشمنی آقا داشته، اینجور داره امام رو در بحث علمی توصیف میکنه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای صالحی. جناب آقای سازندگی، یکی از وظایف امام به تعبیری نقش های امام در جامعه، به خصوص در جامعه زمان امام رضا علیه السلام که محل اختلاف آرا و تعاملات مختلف و تضارب آرا بود، به تعبیری ایجاد وحدت ملی و انسجام اسلامی بین مسلمین بود. قاعدتا مسلمینی که در معرض هجوم اندیشه‌های مختلف از غرب و یونان و جاهای دیگر قرار داشتن، از اون طرف بین علویون و اهل سنتی که به هر حال اینها هم با هم تضارب آرا داشتن، قاعدتا یکی از نقش‌های مهم امام ایجاد وحدت ملی و انسجام اسلامی هست. در این زمینه توضیح بیشتری بفرمایید.
ببینید، ما وقتی بررسی میکنیم عصر امام رضا علیه السلام رو، میبینیم خلفای قبل از مأمون، پدر مأمون، و خلفای قبل از اون در خلافت بنی عباس معمولا یا با ترور یا با کودتا یا با دسیسه هایی سر کار آمدن، یعنی به مرگ طبیعی هیچ کدام از دنیا نرفتن با وصیتی یا با توصیه‌ای خلیفه بعدی سر کار بیاد.
بله.
این نشان از این دارد که جامعه مسلمانان که در رأسش حکومت و حکومت ظالم هست، از یک تشتتی برخورداره، داره تزلزل، شکنندگی دارد، که این شکنندگی در رأس این حکومت و هرم در صورتی که شدید بشه میتوند به بطن جامعه کشیده بشه و توده مردم رو درگیر بکنه. چه بسا در یه دوره این اتفاق افتاد و درگیری های قومی، قبیله‌ای، حزبی، مکتبی اتفاق افتاد. ما اکثر، حالا بعضیا تعبیر به انقلاب میکنن، من میخوام واژه صحیح تر به کار ببرم، اکثر شورش هایی که در این دوره اتفاق افتاد ناشی از همین تشتت در خلیفه بود و به حکومت رسیدن خلیفه های بنی العباس. خب در بطن خود حکومت مأمون میبینیم وقتی مأمون، اونم با حیله‌گری سر کار میاد بعد از پدرش هارون، با امین درگیره، یعنی اختلاف دارن. یکی میگه مرکز حکومت باید بغداد باشه، مأمون به واسطه تشخیص و ذکاوتی که داره و میخواد خودش رو از بطن درگیری های سیاسی، نظامی و مرزی دور بکنه، مرو رو انتخاب میکنه به عنوان مرکز حکومت تا بتونه با فراغ بال بیشتری توسعه بده و قدرت خودش رو تثبیت بکنه.
ماله.
این اختلاف در تعیین محل خلافت بین امین و مأمون، بین مأمون و شورشی هایی که به هر صورت سعی میکردن، از علویون بودن، از محبین اهل بیت بودن، حکومت جور رو بر نمیتابیدن و میخواستن در صدد براندازی حکومت بنی العباس بودن و در سرزمین پهناور قلمرو اسلامی عروض می‌دونید، شما شاهد شورش های متعدد هستید.
بله.
از طرف این مأمون با ذکاوتی که داره برای خواباندن این شورش ها و وجیه جلوه دادن خودش، امام رضا رو دعوت میکنه به مرو تا به طور بخشی از این تنش اجتماعی رو حداقل کاهش بده. طبعا خب علویون که ارادتمندان امام رضا علیه السلام بودن، یه مقدار فشار بر حکومتشون کم میشه و مأمون میتونه در سایه این ارادت ظاهری و ریاکارانه بخشی از اون ترفندها و اهدافی که بعداً داره براش برنامه‌ریزی میکنه دست پیدا بکنه. امام رضا علیه السلام دقیقاً نقش محوری و اون قطب آسیا رو اینجا ایفا میکنه. افرادی هستند که در صدد ایجاد رخنه و ایجاد تفرقه بین مسلمین هستن، حالا از اقشار و مکاتب مختلف اهل سنت و شیعه. من میخوام بگم شاید از سوالاتی که از امام شد در نیشابور و سبزوار و اون حدیث نورانی سلسله ذهب از حضرت صادر شد، شاید بعضی مغرضانه و بعضی ارادتمندانه این سوال رو از حضرت خواستن که بلکه کلامی از حضرت بشنوند و بتونن از اون یا سوء استفاده بکنن یا بعضی از ارادتمندان بتونن حسن استفاده بکنن.
بله.
کسانی که در صدد بودن از حضرت کلامی رو بشنوند و سوء استفاده بکنن، اینجا اینجا تیرشون به سنگ میخوره. ببینید حضرت دقیقاً تنها روایتی که در مسیر حرکت امام رضا به مرو در نیشابور شنیده میشه همین روایت است. حدیث سلسله ذهب حضرت میفرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی حضرت همه را به وحدت و قبله یگانه و یکتاپرستی دعوت میکنه. کلمت لا اله الا الله حسنی، هیچ فرقه، هیچ مذهب، هیچ نظریه خلاف غیر از الله و توحید و یگانی و خدا پذیرفته شدنی نیست. همه باید زیر سایه الوهیت و توحید و خدا پرستی باشید. اینجا بعضی فکر میکنن امام رضا در صدر